أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسات گذشته آیات ابتدایی سوره فتح رو ترجمه کردیم، عرض کردیم که خدای متعال در این آیات بشارت به یک فتح آشکار به حضرت داده که مسیر شما مسیر فتح و چهار غنیمت و ثمره بر این فتح بار می شود: مغفرت و اتمام نعمت و هدایت، و اونم هدایت به صراط مستقیم، و نصرت، اونم نصر عزیز، نصر بی نظیر و شکست ناپذیر. این غنایم برای حضرت است و به تبع برای همراهان حضرت، کسایی که در این مسیر فتح با حضرت همراه می شود. بعد در آیات 4 تا 7 خدای متعال مختصات کلی این طرح رو بیان میکند که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اوست که آرامش رو بر قلوب مؤمنینی که در کنار تو میستن در این طرح و در مسیر فتح نازل فرموده. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، اینهایی که به تو ایمان داشتن، با ایمان وارد مسیر فتح و همراهی تو شدن، تو این مسیر، در این مسیر با تکانه ها و استراب ها و زلزال های روبرو میشن. خدای متعال آرامش رو بر قلب اونا نازل میکنه و با این آرامش اونها رو به ازدیاد ایمان میرساند. ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، تمام لشکر آسمان و زمین از آن خداست و خدای متعال، و کان الله علیما حکیما، خدای متعال از ازل علیم و حکیم بوده. این طرح بر اساس حکمت ازلی الهی، این طرح فتح و مسیر فتح، و بر اساس علم و حضور و اشراف او به تمام صحنه ها رقم میخوره. و در این طرح تمام جنود سماوات و ارض لشکر خدای متعال هستند که در اختیار این طرح فتح برای نبی اکرم هستند، و لذا همراهان با این لشکر همراهند. و عرض کردم لذا باید بدونن این دعوت ما به نصرت و همراهی، حضور در فتح، غنیمت ماست، فوز ماست که در پایان آیه پنجم گفته شده که این فوز عظیمی است که نصیب همراهان می شود. و دوم این که اگر این لشکر همراه ماست، بنابراین تو این تکانه ها مضطرب نشیم. اگر علم و حضور الهی، حکمت الهی در این طرح هست، اگر لشکر الهی همراهن، در سختی های راه بتوانیم آرام باشیم و انشاءالله به نزول سکینه برسیم. حالا نمیخوام مستقل وارد این بحث بشم. در قرآن از این لشکر و جنودی که در اختیار خدای متعال هست و در صحنه‌های سخت مؤمنین رو با او همراهی میکرده، در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب گفتگو شده. در سوره مبارکه آل عمران، انفال، در سوره مبارکه احزاب گفتگو شده از این لشکری که خدای متعال در خدمت حضرت قرار داده. حالا بعضی از آیاتش رو اشاره میکنم. و این جنود و لشکری که خدای متعال در اختیار قرار داده، عنایت بکنید، فرماندهی این لشکر با خود حضرته. فرمانده جنود الهی امیرالمؤمنین هم که تمام ملائکه در شب قدر بر حضرت نازل میشن، تنزل الملائکه بر روح یا به اذن ربهم. ولی خب حالا اونایی که نمیتونن خود حضرت رو به عنوان فرمانده این نصر و فتح و فرمانده همه قوا ببینن، خدای متعال با یک قوای نازلتری که برای اونا قابل درکه، قابل فهمه، یاریشون میکنه. عنایت میفرمایید. و الا تمام لشکریان حضرت در دست نبی اکرم هستن. از امیرالمومنین ارواحنا فدا نفس شده. وقتی جنگ خیلی شدید میشد، ما به حضرت پناه میبردیم. عنایت میفرمایید. و خود حضرت محور آرامشند. کلمه ذکر، کلمه امنیت خود حضرتند. ولی بالاخره خدای متعال با این جنود کمک میکنه. حالا من یکی دو تا آیه رو خدمتتون تقدیم میکنم. یکی دستور مبارکه انفال خدای متعال میفرماد که باذ یعدکم الله احد الطائفین، آیات 7 و 8 سوره انفال، خدای متعال به شما وعده داده بود که با یکی از این دو دسته روبرو میشید، یا کاروان تجاری یا لشکر نظامی دشمن. و تودون ان غیر ذات الشوکت لکم، شما دوست داشتید اونی که خار نداره راحته مسیر بی خار رو برید، با کاروان تجاری روبرو شید، اونا رو اموالشون رو مصادره بکنید. البته به قصد مال گرفتن هم نبود، چون عرض کردم اونا امنیت اقتصادی مسلمان‌ها رو به هم زده بودن، حضرت اجازه داد فرمودن برید شما هم کاروان تجاری اونها رو مصادره کنید تا به یه موازنه‌ای برسیم، یا هیچ کی امنیت نداشته باشه یا مؤمنین هم امنیت داشته باشن. شما دوست داشتید برید کاروان تجاری رو بگیرید، قصدتون پیروزی بود نه مال، ولی می‌خواستید با یه کاروان بی دردسر غیر از ذات شوکه یه مسیر بی خار رو برید، درسته؟ و یرید الله ان یحق الحق بکلمات، خدا متعال می‌خواد از طریق کلمات الهی اون هدف رو محقق بکنه، حق رو محقق بکنه و ریشه کافران رو از بیخون برکنه. خدا متعال یه کار دیگری می‌کرد، ولی یحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، خدا متعال می‌خواد حق رو محقق بکنه، باطل رو هم ابطال بکنه، ولو اینکه حالا اونایی که اهل جرمن نپسندن که این اتفاق بیفته، مجرمون نپسندن. حالا این لطایفی تو این آیات هست دیگه. می‌فهمد از تستغیثون ربکم، وقتی مواجه شدید با لشکر بعد، رفته بودید برای روبرو با یه کاروان تجاری 313 نفر آدم غیر مسلح، یه دفعه با یه لشکر 1000 نفره و بیش از 1000 نفره مسلح سواره تا بن و دندان مسلح روبرو شدید، از تستغیثون ربکم، از پروردگارتون کمک خواستید که خدای ما رو تو این درگیری کمک کن. فاستجاب لکم، خدای متعال اجابت کرد، انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، من شما رو با 1000 ملک که پشت سر هم نازل میشن برای کمک شما، کمکتون میکنم، امدادتون میکنم. بعد خدا میتونم این لشکر خداست، میفهمد و ما جعله الله الا بشرا، این یه بشارتی بود، ولی تطمئن بهی قلوبکم، این برای بود که قلوب شما با نزول ملائکه آرام بشه. و من نصر الا من عند الله، ولی پیروزی از ناحیه خدا نازل میشه، ملائکه باشن یا نباشن هم نصب دست اوست. ان الله عزیز حکیم، خدای متعال طرح حکیمانه و همراه با عزت نفوذ ناپذیره، ولی تو این طرح حکیم یه جای شما رو به ملائکه کمک میکنه، ولی نصرت از ناحیه خود اوست. پس ببینید این یه جا، حالا سوره مبارکه بقره آیه 124 و 125 ببینید، همین داستان نصر سوره بدر رو توضیح میده و بعد نصرت با ملائکه در جنگ احد که چنین و چنان میشود. یکی هم در سوره مبارکه احزاب این آیه رو بخونم که خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الهی رو که خدای متعال بر شما فرو فرستاد یاد کنید. اذ جاءتکم جنود، یه لشکر گسترده ای از دشمن به سمت شما آمد، در جنگ احزاب و خندق دیگه، مدینه رو قریش و هم پیمانانشون و یهودی که حتی با حضرت پیمان بسته بودن رفتن اون طرف محاصره کردن، درست؟ فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما یک طوفانی رو فرستادیم و لشکری که شما نمیدیدید. در نقل داره خدای متعال حضرت رو با باد سبا کمک کرد، تمام بساط اینا رو به هم ریخت، خیمه هاشون رو جمع کرد، دیگ هایی که بار گذاشته بودن همه رو فرو ریخت، کاری سرشون آورد که به حدی فضا تاریک شد تو جبهه دشمن که نمیتونستن هم دیگر رو ببینن. عنایت میکنید؟ این یه لشکر الهی است دیگه، خدای متعال فرمان با این لشکر شما رو کمک کردیم، و با لشکری که شما نمیدیدید و جنود لم تروها و کان الله به ما تعملون بصیرا، خدای متعال نسبت به کارهای شما از قدیم بینا بوده. اگر ببینه شما ایستادید و کنار حضرت هستید، همینقدر که شما استوار بایستید، خدای متعال نصرتش رو نازل میکنه. میفهمد از جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم، از قسمت شمال، قسمت بالای شهر مدینه و از زیر دست شما، از پایین شهر به سوی شما سرازیر شدن، و از زاغت الابصار، و چشم ها از شدت تسخیره شده بود، و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به گلوگاه رسیده بود، و تدنون بالله زنونا، حالا گمان های اینجا برده می شد، یه عده گمان خوب می بردن که از هر دو گفته شده. تو این صحنه سخت مؤمنین به خدا گمان خوب می برن و منافقین هم گمان بد. این گمان ها رو اینجا توضیح نداده، در آیات بعد توضیح میده. بعد میفهمد تو این صحنه سخت از جاوکم، تو این صحنه هجوم سنگین دشمن از پایین شهر و بالای شهر و محاصره کامل، هنال کپتولی المؤمنون، هر کسی با ظن خودش با خدا روبرو میشد اینجا، منافق و مشرک یه جور، مؤمن یه جور، ولی این صحنه صحنه بود که هنال کپتولی المؤمنون، واقعا مؤمنون وارد یک بلا و ابتلاء سنگین شدن. خدای متعال این ابتلاء رقم میزنه و زلزلو زلزالا شدید و یک تکانه های سخت و استراب سنگینی پیش آمد و اونو دچار به این استراب و تکانه ها شدن مؤمنین. این کار خداست. تو این صحنه پر از استراب که هر کسی یه جوری با خدای متعال مواجه میشد، که حالا این مواجهه در آیات بعد خدای متعال توضیح میده، خدای متعال مؤمنین رو توی صحنه های سخت قرار داد. تو این صحنه سخت از جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا، خدای متعال طوفان شدیدی رو فرستاد و جنود لم تروها، لشکری رو فرستاد کار دشمن رو تمام کرد و مهمترین اون جنود هم عرض کردم خود امیرالمومنین بود که تمام فتح خندق به دست حضرت دیگه و شکستشون با همون قتل عمرو بن عبدبت حاصل شد. وقت این زنون رو خدای متعال صحبت میکنه ازش، گمانهایی که به خدا برده شد، از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقین میگفتن خدای متعال، اونایی که بیمار بود قلبشون مریض القلب ها، میگفتن خدای متعال جز دروغ به ما وعده نداده، این رسول جز دروغ به ما نگفته علی عز بالله. ولی خدای متعال داستان مؤمنین رو که بیان میکنه میفهمن نه، ولم مار المؤمنون الاحزاب، مؤمنون وقتی همدستی اینا رو دیدن به عکس گفتن قالو هازا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله، این وعده خدا بود، پا به جفت بایستید دشمنم محکم نیسته، شما عقب نشینی کنید، شما پای دین خدا و نیستید، نه کم کم با دشمن همراه میشید، ولی شما ایستادید اونا هم یک دست مقابل شما میستن. و ما آزاده هم الا ایمانم و تسلیم، بر ایمانشون و تسلیمشون میافزاید. بنابراین ببینید این لشکر الهی تو این مسیر همراه، این لشکر کسانی که در مسیر فتح کنار حضرتن، مؤمنن، تو این تکانه ها هم اعتماد به علم و حکمت و لشکر الهی دارن، اینها رو به ایمان بیشتر و سکینه و آرامش و ازدیاد ایمان میشه. این یه ثمره است. و دوم راه بهشت رو بروشون باز میکنه و سوم سیئاتشون رو تکفیر میکنه که در آیه 4 آمده، لیدخل المؤمنین المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. این در محضر خدا رستگاریه، خدایی که همه دنیا رو متاع قلیل میدونه، کسانی که میرسن تو این مسیر فتح با حضرت همراه میشن، آخرش میشود جنات، در محضر خدا این فوز عظیم، اینا به فوز عظیم فائزن، رستگارن، اینا به فوز عظیم. خب پس ببینید تو این مسیر یه تفکیکی هم حاصل میشه، یه عده‌ای میشن مؤمن، ایمان دارن، باور دارن، میان تو تر، تو این تر هم تو تکانه ها کنار حضرت میستن، این پایانشه. یه عده‌ای هم هستن نه، و یعذب المنافقین و المنافقات، منافقن زن و مردشون، و المشرکین و المشرکات، مشرکن زن و مردشون. خدای متعال تو همین صحنه، تو همین مسیر فتح همراهان رو به فوز میرسونه، تو همین مسیر فتح با همین طرح حکیمانه و علیمانه خودش و با همین جنود سماوات و ارض، یعذب المنافقین، اونا رو به رنج میاندازه، مشرکین رو به رنج میاندازه. اینا کیا هستن؟ الظانین بالله ظن السوء، اینا به خدای متعال سوء ظن دارن. حالا از این بدگمانی مقدار اینجا بحث میکنیم، در آیات بعد بیشتر بعد صحبت کنیم از این. اینا بدگمانه به خدا میشن، از قدیم بدگمان بودن، تو این صحنه ها بدگمانیشون بیشتر میشه، از اول باور نداشتن این پیامبر رو، عنایت میکنید، بعدم که تو صحنه جنگ احزاب قرار میگیرن بدگمانی بیشتر میشه. تو همین صحنه جنگ احزاب در یه نقلی داره، حضرت وقتی خندق میکندن به یه سنگی برخورد کردن، نمیشد این سنگ از مسیر خندق برداری، حضرت خودشون آمدن با کلنگی چیزی به این سنگ زدن، سه تا ضربه زدن، سه تا تکبیر گفتن و این سنگ متلاشی شد، برش داشتن. تو هر تکبیری که گفتن، گفتن آقا چرا تکبیر گفتید؟ فرمود در ضربه اول دیدم که مثلا برقی جهید، دیدم که روم رو فتح کردیم، در ضربه دوم دیدم ایران رو فتح کردیم، در ضربه دوم دیدم تا سبا و یمن پیش رفتیم. میخندیدن، میگفتن تو مدینه حضرت محاصره کردن، داره خندق میکنه، عرق میریزه، علی عز بالله حرف بیره، علی عز بالله، علی عز بالله، چه حرفیه؟ کو فتح ایران، تو خندق محاصرت کردن، تو مدینه، مدینه هم دارن از دست در میارن. ببینید این سوء ظنه، این بدگمانی. این وعده های کتاب حال به ما دادی همش وعده های دروغ بود. بعدش هم همینه. ببینید اونا بر سوء ظنشون افسوده میشه. اینایی که سوء ظنه به خدای متعال دارن، حالا انشالله بعد بحث میکنیم، خدای متعال میفهمد علیهم دائرت السوء. اینها عرض کنم خدمتتون دائره سوء اینا رو احاطه کرده. در احاطه اینایی که سوء ظن دارن، خودشون در احاطه یک سوءی هستن. حالا بعد بحث بکنیم این سوء محیطی که موجب میشه آدم به خدا سوء ظن پیدا کنه چیه؟ بعد نتیجه چیه؟ و غضب الله علیهم. کسی که در یه محیط سوءی است، این بدیهای خودش و دستگاه شیطان که به او احاطه داره، اینو به خدا نسبت میده و بدگمانی به خدا پیدا میکنه، مبتلا به غضب الهی میشه. و غضب الله علیهم و لعنهم، مورد لعن و دوری از رحمت قرار میگیره. و اعد لهم جهنم، جهنم هم براشون آماده کرده. مسیرشون هم دیگه مسیر شکست و جهنم و عذاب و رنج و غضب و لعنته. پس اینجا دو دسته میشن، خدای متعال تفکیک میکنه. ببینید خدای متعال میخواد ببره تو وادی بهشت، میخواد ببره تو وادی فتح. نمیشه همه بیان که. اونایی که مشرکن باید جداشن، اونایی که حتی کنار حضرتن ولی منافقن، دلشون با حضرت نیست، اینا باید جداشن. نهایت میکنید اینایی که وقتی حضرت اونا رو میبره تو سختی های فتح سوء ظن پیدا میکنن، اینا باید جداشن. خدای متعال فقط موسی کلیم لشکر بنی اسرائیل رو برداشته برد پشت دریا، این مسیر فتحه. بناس خدای متعال دریا رو بشکافه، اینا پیروزشن. اونایی که سوء ظن دارن میگن هیچ چیز دیگه، تموم شد کار دیگه، هیچ چه طرح غیر حکیمانه و غیر عاقلانه ای بود، ما رو از شهر آوردی بیرون، اون طرف لشکر گسترده شیطان فرعون، این طرف هم دریا. فلما ترى الجمعان قالوا انا لمدركون، تمام شد، ما رو دم هلاک دادی، همه رو نابود کردی. موسی کلیم میفهمد انما یا ربی سهدین، پروردگار من منو تو این راه آورده. اونایی که ایمان به حضرت دارن آرامن، تو این تکانه ها استقامت میکنن. اونایی که سوء ظن دارن باید جدا بشن تو این صحنه های سخت. در سوره مبارکه مائده خدای متعال داستان حضرت موسی کلیم رو نقل میکنه که موسی کلیم پیروز شد، از دریا عبور کردن و فرعونیا در دریا غرق شدن، مرحله اول پیروزی حاصل شد. حالا که آمدن بیرون مصر، اونا هم غرق شدن، موسی کلیم بهشون میفهمد که برید وارد سرزمین مقدس شید. مصر سرزمین شما نیست، خدای متعال یه سرزمین مقدسی رو برای شما رقم زده. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، برید وارد این سرزمین مقدس بشید. حالا غیر سرزمینه، مثل شهری بوده که درش هم اختلاف است، شاید همین بیت المقدس بوده. برید وارد این سرزمین مقدسی که خدا برای شما رقم زده بشید، برنگرد تو وادی مصر. وادی سینا ظاهرا وادی مقدس به پاکی نیست، اینجوری استفاده میشه. برید تو سرزمین مقدسی که خدا براتون رقم زده و پشت نکنید به این صحنه های سختی که پیش روتون هست. قالو یا موسی، در نقل دارد که اول حضرت فرستاد از هر قبیله 12 تا قبیله نفری رو انتخاب کرد، فرستاد برن گزارش بگیرن بیان. آمدن گزارش دادن به حضرت که خیلی کار سخته، اونجا اهل این شهر یه قوای عظیمی دارن، توان فراوان. فرمود نرید به بنی اسرائیل بگید، اینا تو دلشون خالی میشه. خبر منتشر شد، جز دو نفر بقیه مثل که درس کرد حرف ازشون. اینها گفتن قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، اینا اینجا یه لشکر توانا و ستمگری است، ما وارد این شهر نمیشیم. ما گفتیم بر فرعون پیروز شدیم، میخوایم یه آرامشی پیدا کنیم، هنوز کار تمام نشده، ما رو وارد یه صحنه درگیری سختری میکنیم. مؤمن اینجوریه، مسیر بهشت مسیر فتح مسیر سختی هاست. اینطور نیست که حالا ما فتح کردیم ما جای فرعون بشینیم، آخه ما جای فرعون بشینیم که 10 سال دیگه ما میشیم فرعون. این مسیر سخت برای اینه که ما ساخته بشیم، ما متقی بشیم، وارد وادی امن بشیم. وقتی وارد وادی امن شدیم، مؤمن شدیم، امین شدیم، خدای متعال امکانات رو در اختیار ما قرار میده. عنایت میکنید به حضرت موسی کلیم گفتن به ان لن ندخل حتا یخرجون منها، ما نمیریم تو شهر، اونا که اومدن بیرون ما میریم، ما دیگه آماده نیستیم که وارد درگیری دیگری بشیم. بعد تا میرسه به اینجا، آخر کار دو نفر از مؤمنینی که کنار حضرت بودن اصرار میکردن برید، شما برید شهر فتح میشه. موسی کریم که میگه برید، شما رو در مسیر شکست نمیبره، این طرح حکیمانه خداست، با وحی الهی داره راه میره. سوء ظن داشتن نرفتن. بالاخره به حضرت موسی کریم گفتن که قالوا یا موسی ان لن ندخلها ابدا ما دامون، بدون تا اینا هستن ما وارد شهر نمیشیم. این عطا فسحب انت ربک فقاتل، تو و پروردگارت برید بجنگید. انا ها و نا قاعدون، ما میشینیم بیرون شهر، پیروز شدید ما میمونیم شهر. خدای متعال در پیروزی محتاج به شماست، لشکر سماوات از در اختیار شماست. موسی کلیم خودش اونقدر توان داره که اسم اعظمی داره که تصرف کنه شهر رو بگیره. داره وقتی سید الشهدا از مدینه بیرون آمدن، لشکری از سران جن آمدن محضر حضرت مؤمنشون که آقا شما برگردید، ما میریم کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود من از شما توانترم. مسیر ابتلاء الهی اینجوری نیست، من باید برم تو این وادی، من پناه گاهم. وقتی من میرم تو وادی کربلا، وادی برای مؤمنین میشه وادی پیروزی و فتح و ایمان، والا شیاطین همه رو میبرن. موسی کریم خودش اینقدر امکانات داره که راه رو باز کنه. حتی در شاید این طوریه، حضرت موسی کریم قبلا میتونست دریا رو باز بکنه ولی مأمور نبود، بهش اجازه دادن که حالا دریا رو باز بکن. زد و دریا رو شکافت و دو طرف مثل کوه آب ایستاد و زمین خوش شد و عبور داد بنی اسرائیل. بعدم خدا متعال فرمود به هم نزن اوضاع رو، متلاطم نکن دریا رو، بذار آرام بمونه، فرعونم خیال کنه مسیر برو باز. ببینید الانم میتونست این بیت شهر مقدس یا شاید بیت المقدس رو بگیره از دست این دشمن جبار. وقتی شریک میکنه بنی اسرائیل رو، میخواد اونا رو به یه فتح، حالا به یه منزلتی از فتح و ایمان رسیدن، حالا میخواد به این منزلت بالاتری برسن، تکانه های شدیدتر، امتحان شدیدتر. اینا نیومدن و حضرت موسی کلیم گفتن تا اینا هستن ما وارد شهر نمیشیم. هرچی هم نصیحت کردن، اون قال رجلان من الذین یخافون ان الله علیهم، اون دو نفر مؤمنی که خوف الهی برشون حاکم بود و عرض کنم وارد وادی خوف الهی شده بودن و نعمت الهی بهشون رسیده بود، هرچی موعظه کردن قبول نکردن. گفتن موسی خودت برو با خدای خودت بجنگ، کارو تمام کن، ما میایم. علی نبی نوالی علیه السلام، حضرت موسی کلیم فرمود قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، ببینی که من جز خودم و برادرم کسی تحت فرمانم نیست. حالا شاید اون دو نفرم به یه نکته گفته نشده، نمیدونم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ما رو از این قوم فاسق جدا کن. این قومی که تحت فرمان من نیستن، از وادی ولایت من خارج شدن. فاسق اون کسی است که از وادی ولایت الله به ولایت ولی خدا خارج میشه. بین من و این قوم فاسق فاصله بینداز. خدای متعال چجوری فاصله انداز؟ قال فانها محرمه علیهم 40 سنه. اینا که بنود با یه خیز، با یه حرکت، با یه همراهی با موسی کریم، با یه تسلیم از این صحنه استراب عبور کنن، به فتح برسن، وارد اون وادی مقدس و سرزمین مقدس بشن، خدای متعال فرمود 40 سال این سرزمین رو برشون حرام کردیم. یتیهون فی الارض، تو همین وادی سینا و وادی سرزمین مصر، تو این وادی 40 سال بعد سرگردان باشن. تو همین وادی تیه دار حضرت موسی کریم رحلت فرمودن، برادرشون حضرت هارون رحلت فرمودن، دیگه اونایی که موندن نسل نبه های اینا بودن که با وسیله حضرت موسی همراه شدن، بالاخره پذیرفتن رفتن شهر فتح شد. ببینید مسیر، مسیر تفکیکه. این مسیری که مسیر فتح نبی اکرمه همراه با تکانه هاست، باید جدا بشن. حضرت میخواد ببره تو وادی فتح، میخواد ببره لیدخل المؤمنین، با این لشکر میخواد وادی بهشت گشوده بشه، و لذا امتحانات سخت و سنگینی بر سر راه هست و با این امتحانات سنگین این تفکیک وارد میشه. همینجا هست که یه عده مؤمن میشن، این مؤمنین میستن، یه عده هم اهل سوء ظن میشن، بدبینن. بدبین ها مسیرشون رو جدا میکنن. وقتی مسیرشون رو جدا کردن، این مسیر منتهی میشود به عذاب و رنج و غضب و لعنت، و مسیر بئس المسیر، مسیر مسیر سختی است. بنابراین نهایت بکنید این لشکر الهی یکی از کارهایی که میکنه اینه که این دو جریان رو از هم سوا میکنه. پس ببینید مختصات فتح حالا اینجوری شد، یه مقداری از این سوء ظن هم بحث میکنیم. خدای متعال خدای علیم و حکیمی است، طرح علیم و حکیمی داره. تو این طرح علیم و حکیم، طرحی که همراه با حکمت و علمه، لشکر سماوات و ارض در اختیار این فتح نبی اکرم، حالا ما رو دعوت کرده. تو این دعوت کردن دو دسته میشن، مؤمنین و مشرکین و منافقین. اونایی که، یا به تعبیر اونایی که ایمان به حضرت دارن، اونایی که بدگمانن، سوء ظن به طرح حضرت، به طرح خدای متعال دارن. و بناست تو این دو صف از هم جدا شن. چجوری جدا میشن؟ با یه تکانه ها و امتحانه های سخت. مشرکین که از اول صفشون رو جدا میکنن، نمیان تو طرح. اونای منافقینی هم که به ظاهر میان تو طرح کنار حضرت، تو تکانه های سخت منافقین و مؤمنین هم از هم جدا میشن. لذا در سوره مبارکه عنکبوت میفهمد حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم. ادعای ایمان که کافی نیست، ما شما بریم تو کوره. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد اونایی که راست میگن در ادعای ایمان با اونایی که دروغ میگن تو دلشون ایمان نیست، نفاق دارن، صفا جدا بشه. پس این صحنه صحنه جدا سازی است. اونایی که سوء ظن دارن صفشون جدا میشه، مؤمنین صفشون جدا میشه. مؤمنین هرچه استقامت میکنند به ایمان کاملتر، سکینه و آرامش کاملتر و به جنت میرسن. اونم میشه جهنم. پس ببینید مسیر فتح نبی اکرم تا بهشت و جهنم میره، مختصاتش تا قیامت ادامه پیدا میکنه. این مسیر با یک طرح علیم و عالمانه و طرح حکیمانه و با جنود السماوات و الارض همراهه. و این لشکر سماوات و ارض که در اختیار حضرت هستن، کارو به یک پیروزی قطعی حتمی از همین جا میرسونن که این پیروزی تا بهشت و جهنم هم ادامه پیدا میکنه. بعد دوباره لذا خدای متعال در آیه هفتم همین سوره دوباره برمیگرده، میفهمد ولله جنود السماوات و الارض، تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار این خداست. و کان الله عزیزا حکیما. در آیه 4 فرمود و کان الله علیما حکیما. خدای متعال طرحش حکیمانه است، با اشراف و حضور عالمانه پیش میبره، میدونه شما چه کار میکنید. از کردم در آیه 18 میفهمد که وقتی شما بیعت کردید علم ما فی قلوبهم، خدای متعال میدانست که در دل اینا چه میگذره، اینها راست میگن. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، سکینه رو آرامش و ایمان کامل بر اینا نازل کرد، چون دید اینا راست میگن با حضرت بیعت میکنن. خدای متعال حکیم است و علیم، مشرف و حاضر در همه صحنه است. مؤمنین رو ازدیاد ایمان و سکینه برشون نازل میکنه، اینا رو وارد بهش میکنه، صف منافقین و مشرکین رو جدا میکنه، اونا رو میبره تو وادی عذاب و رنج و جهنم و امثال اینا. حالا بعد عرض میکنیم این مسیر، مسیر صراط مستقیمه، خیلی رمز و راز و پیچیدگی داره، فراز و نشیب های دقیقی داره. این فراز و نشیب ها و رمز و راز ها نباید موجب بشود که ما دوچار تردید بشیم یا احساس کنیم که علی عزب الله حضرت شکست خوردن، دستگاه شیطان پیروز شده، دستگاه شیطان مواجه با طرح حکیمانه و عزت الهی است و لذا قطعا اون طرح شکست خورده است. اینم کلیات مختصات فتح بود. حالا انشاءالله وارد آیات بعد میشیم و نکاتی رو تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.